امروز باید همه علماء بلاد و همه مراجع و همه مدرسین و دانشمندان حوزه های علمیه کوشش کنند که این تکلیفی که به عهده همه آمده است به طور شایسته انجام بدند. شاید سر تا سر کشور حدود مثلا 3-4 هزار نفر ما قاضی لازم داریم و چندین هزار نفر مبلغ لازم داریم. بلادی هست که الان یک نفر مبلغ، یک نفر روحانی اونجا نیست. این حوزه هایی که افراد زیاد درشون هست، اجتماع زیاد هست، باید توجه به این مسئله داشته باشن که آمدن و درس خواندن به حسب امر خدای تبارک و تعالی مقدمه انذار است. مقدمه این است که برن در بلاد خودشون یا در بلاد دیگر مردم را تربیت کنن، مشکلات کشور را گوش زد کنن. امروز دیگه ما عذری نداریم که بگیم نمیتوانستیم. امروز میتوانیم همه کارها را بکنیم و البته محتاج به صرف وقت است، صرف طولانی وقت است و چون تکلیف است باید بکنیم. مدرسین حوزه ها، خصوصا حوزه علمیه قم، فضلای حوزه های قم و مشهد و سایر حوزه ها باید ترتیبی بدن که این احتیاجی که در سرتاسر کشور به ملا هست، به مبلغ هست، به قاضی هست، این را رفع کنند. اگر چنانچه الان وضع قضا برخلاف یک موازینی که باید بشد خدای نخواسته انجام بگیرد، این عهده ماست که نگذاریم انجام بگیرد. به عهده علمای بلاد و علمای حوزه های علمیه است که نگذارند این طور بشد افراد بیان در حوزه ها و برند. باید رفت آمد باشد. یک دسته معلم و مدرس ثابت و یک دسته های اکثریتی که وقتی که آمدند و کار خودشون را انجام دادند خودشون را موظف بدانند که برن در بین مردم، در یک جا متورم نشد و در یک جا هیچ. اینطور نباشد که یک شخصی در حوزه هیچ نه فعالیت نداشته باشد و معذالک بماند. این به حسب وضع کشور ما مشروع نیست. امروز کسانی که کار خودشون را تمام کردن، تحصیل خودشون را تمام کردن، لکن در حوزه ها فعالیت تدریسی و فعالیت های تبلیغی و اینها ندارند، اینها باید برن در بلاد دیگر که محتاج هستند و در اونجا اداء وظیفه کنند. باید اشخاص، همون طلاب جوان که مشغول به تحصیل هم هستند، علاوه بر این که ایام تعطیل را باید برند و تبلیغ کنند سر تا سر کشور و اون وقتها هم تا اندازه می روند، در غیر ایام تعطیل هم به حسب نوبت قرارداد نگذارند همه جای ایران، یعنی بسیاری از جاهای ایران بی روحانی بماند، بسیاری از جاهای ایران بی مبلغ بماند. باید اینها تکلیف دارند، تکلیف شرعی الهی دارند که تبلیغ کنند و احکام اسلام را به مردم بفهمانند. تحصیل وسیله است از برای تربیت. آیه نفر میفرماید که چرا نمیرید تحصیل کنید تا برگردید مردم ها انذار کنید. تحصیل برای این است که مردم انذار بشن، به مردم مسائل گفته بشن. البته حوزه ها باید باشد، حوزه های فقه باید باشد، لکن این مسئله را هم باید منسی نشد. ممکن است که در سال یه عده قابل این که هم درس بخوانند و هم تبلیغ بکنند و نه مردم را آگاه کنند، در غیر ایام تعطیلن به حسب نوبت قرار بدن که، یعنی مدرسین اونجا مراجع قرار بدن به حسب نوبت یه عده چند ماه اینجا، دو سه ماه اینجا، دو سه ماه هم جای دیگر. ما میخوایم تکلیف الهی را ادا کنیم، همونطور که تحصیل یه تکلیفی است، تبلیغ بالاتر است از او. تحصیل مقدمه تبلیغ است، مقدمه انذار مردم است. دانشگاه ها هم همینطور است. ما یک وقت چشم باز کردیم، ایران چشم باز کرد، دانشگاه چشم باز کرد، دید از اون اختناق بیرون آمده است. اون وقت یه دسته بودن که هر مطلب فارسی را داشتن در دانشگاه به مغز جوانهای پاک ما وارد می کردند و کسی هم حق نداشت یک کلمه بگرد. لکن حالایی که این اختناق فکری و اختناق عملی از بین رفته است، عذری از برای دانشگاهی ها، روشن فکر ها و اشخاصی که می توانند این دانشگاه را به طور صحیح اداره کنند، عذری نمونده است. جواب خدا باید بدند، باید در دانشگاه همونطوری که علوم مادی تدریس میشد، علوم معنوی تدریس بشد. باید اون امور انسانی، امور تربیتی به دست اشخاصی که بدانند تربیت اسلامی چی است و بدانند اسلام چی است. گمان نکنند این بعضی از این اشخاص که در اسلام راجع به جامعه چیزی نیست یا راجع به فرض کنید که امور تربیتی کم است. اسلام عمیق‌تر از همه جا و از همه مکتب‌ها راجع به امور انسانی و راجع به امور تربیتی دارد که در رأس مسائل اسلام است، چنانچه امور اقتصادی دارد. ما نمیتونیم امروز همونطور که انبار میکردن از غرب برای ما سوغات میآوردن و در دانشگاه های ما بچه های ما را فاسد میکردن، امروز هم بنشینیم که مغز هایی که تربیت غربی دارن برای ما تربیت کنن بچه های ما را. باید تربیت قرآنی باشد. قرآن غنی ترین کتاب های عالم است در تربیت، در تعلیم و تربیت، منتها متخصص لازم دارد. اینطور نیست که بعضی گمان کردن که ما دو تا آیه را بلدیم پس ما قرآن شناسیم، اسلام شناسیم. کسانی که قرآن را از رو نمیتونن درست بخوانند خودشون را اسلام شناس حساب میکنن. کسانی که اطلاع از احکام اسلام ندارن، از اقتصاد اسلام ندارن، از فرهنگ اسلام ندارن، از علوم عقلی اسلام اطلاع ندارن، اینها میگن که در اسلام نیست. تو که اطلاع نداری به شما ناسبب یه همچه حرفی میزنی؟ متخصص لازم است و در این امر باید از حوزه های علمیه متخصص بیارند، دستشون را دراز کنند پیش حوزه های علمیه که در اونجا این نه متخصصین هست و دانشگاه را باز کنند، لکن علوم انسانیش را به تدریج از دانشمندانی که در حوزه های ایران هست و خصوصا در حوزه علمیه قم استمداد کنند. و همینطور ما در سابق جماعت و جمعه جماعت داشتیم، جمعه هم کمی داشتیم، بین برادرهای اهل سنت ما رایج‌تر بود، لکن نه اونها و نه ما نمی توانستیم مسائل روز را در خطبه های جمعه بیان کنیم، مسائل سیاسی را بیان کنیم، از باب اینکه اختناق بود. امروز که این اختناق برداشته شده است، باید ائمه جماعات و ائمه جمعات همشون توجه کنند به اینکه تکلیفشون این است که مسائل را به ملت بگن، توجه بدن مردم را به مسائل سیاسی، به مسائل اجتماعی، خصوصا ائمه جمعه که به حمد الله امروز در سرتاسر کشور جمعه ها بسیار خوب است و مردم هم باید بیشتر باز توجه کنند. مردم خودشون را غنی ندانند راجع به مسائل. این مسائل مسائلی است که باید برند و گوش کنند و عمل کنند. و همینطور ناگهان ما بیدار شدیم از خواب که محتاج بودیم به پاسدار، لکن مردم خودشون این مسئله را حل کردند و امروز هم که احتیاج باز هست و در جبهه ها احتیاج هست، باید داوطلبا زیادتر باشند و برند و نگذارند که در اونجا جوانهایی که هستند خسته بشن. در هر صورت همونطوری که عرض کردم، ما ناگهان وارد شدیم در یک رژیمی که منسی شده بود به حسب واقع. احکام اسلام در این رژیم ها اصلا نبود. احکام اسلام که باید اداره کند کشور را، باید اداره کند مملکت را، اصلا منسی بود و افکار غرب اداره می کرد ما را. مستشارهای غرب می آمدند و می خواستند ما را اداره کنند. امروز همه عذر داشتید از باب اینکه قدرت نداشتید، اما امروز که به حمد الله فهمیدید قدرت دارید، اجتماع کردید، قدرت نمایی کردید، خدای تبارک و تعالی به شما قدرت عنایت کرد و این خارها را از سر راه برداشتید، امروز دیگر همه ملت موظف است به وظیفه الهی که در صحنه حاضر باشد. اگر غفلت کند از این باب، گرگ ها خواهند اونها را خورد.
ای همیشه آشنا هر کجا نگاه می کنم، عطری از کلام روشن تو می بزد.
ای همیشه آشنا هر کجا نگاه می کنم، عطری از کلام روشن تو می بزد.
کلام تو می
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرهایی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. من خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دگر مهربان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه حکمت 384 نهج البلاغه رو بررسی میکنن. امام متقین حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با اشاره به سه نکته مهم درباره نکوهش اعتماد به دنیا و کوتاهی در عمل که هر کدوم حکمت مستقلیه می‌فرمایند: اعتماد به دنیا با وجود آنچه با چشم خود از تحولات و دگرگونی‌های آن مشاهده می‌کنی جهل و نادانی است. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره تقدیمتون می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، حکمت 384 رو خدمت شما مطرح میکنیم که میفرماید الرکون و الا دنیا مع ما تعاین و منها جهل و تقصیر و فی حسن العمل اذا وثقت به ثواب علیه غبن و تمعنینت و الا کل احدن قبل الاختبار لهو عجز. در این حکمت سه نکته مفید و درس اخلاقی و سازنده وجود داره. یکی این که با شناختی که از دنیا و حقیقت اون داریم، تمایل و اتکا و دلبستن به آن نادانیه. دیگر این که با یقینی که به ثواب الهی بر کارهای خیر داریم، کوتاهی کردن و قصور در این عرصه خسارت. سوم این که اطمینان به اشخاص پیش از آن که اونها رو خوب امتحان کرده باشیم عجز هست و ناتوانی. اما توضیح بیشتر این سه حکمت و درس بزرگ، هر رکون و لد دنیا معماتا ینو منها جهل. رکون یعنی چسبیدن، دل بستن، گرایش شدید، تکیه کردن به چیزی یا کسی. آیه قرآن که می‌فرماید لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، به کسانی که ستمگر هستند تمایل و توجه و گرایش نداشته باشید که آتش به شما هم میرسه. خب اگر کسی دنیا رو و اوصاف اون رو ندیده و نشناخته باشه و فریب این دنیا رو بخوره، شاید بگیم حق داشته باشه. ولی ما که پیوسته دنیا رو معاینه میکنیم، اوضاعش رو مشاهده و تجربه میکنیم، بیوفایی دنیا رو، فراز و فرودش رو، ناپایداریش رو، جاذبه های پرفریبش رو میبینیم و میدانیم و اینکه دنیا برای کسی نمیمانه، کسی هم در دنیا نمیمانه. با این علمی که و شناختی که از دنیا داریم، پس چرا در مرداب دنیا فرو رفتن و فریب این عجوزه بیوفا رو خوردن و همه آمال و آینده رو به این گره زدن؟ علی علیه السلام می فرماید در حدیثی در قرآن الحکم، هر کس دنیا بر او چیره و مسلط بشه دیگر جلو و آینده خودش رو نمی بینه. من غلبت دنیا علیه عمیه اما بین یده. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که هرگز آخرت رو بر دنیا ترجیح ندهید و لذتهای آخرت رو هم با لذتهای دنیا عوض نکنید. آن عقل کل که تکیه دنیا به دوست گفت، دیوانگی است تکیه به دنیا کند کسی. از شعرهای مرحوم شهریار. البته اشتباه نشه، استفاده ابزاری از دنیا برای رسیدن به آخرت و تجارت بهشت خیلی هم خوبه. در حدیث است که دنیا متجر اولیاء الله هست، تجارت خانه دوستان خدا. اون چی که نه شده و زشته و ضعفه، رکون و دلبستگی و چسبیدن دنیا به قیمت از دست دادن آخرت و غفلت از سعادت اخرویه. پس این اولین درس که جهالت هست که انسان به دنیا با این وضعی که داره بچسبه و دلبسته بشه، مثل تکیه دادن به دیوار در حال فرو ریختن یا پا گذاشتن روی برگ‌ها و خزه‌هایی که زیرش باتلاقه. این عین جهالت و نابخردیه.
ما بدین در نپی عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مز سر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم تا شرح حکمت 384 نهج البلاغه رو تقدیمتون کنیم. امام علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه به دو نکته مهم در خصوص راه چگونه زیستن اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: کوتاهی در حسن عمل با وجود اطمینان به پاداش الهی برای او خسارت است و اطمینان به هر کس قبل از آزمایش و امتحان او دلیل عجز و ناتوانی است. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره به اتفاق میشنویم.
نکته دوم اینه که حضرت میفرماید کوتاهی در انجام کار نیک و حسن العمل در شرایطی که میدونیم خدای متعال وعده داده و وعدهاشم قطعی هست، این هم نوعی زیان و غبن هست. کوتاهی در حسن عمل با وعده هایی که خدا داده. سراسر قرآن پر است از آیاتی که وعده اجر و ثواب و بهشت خدا برای نیکوکاران هست. و اتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. ثواب های الهی هم در دنیا و هم در آخرت. خدا وعده داده که لادخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله. پاداش متقین بهشتی است با اون نهرهای جاری که این ثوابی است از سوی خدا. اینها هم وعده حتمی و قطعی خداست. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. خدا هم که خلف وعده نمی‌کنه، ولن یخلف الله وعده. پس یک بازار پرسود و پرمنفعت تضمین شده و ربح چند برابر، اون هم ابدی، در انتظار نیکوکاران متقی است. حالا اگر کسی سستی و کوتاهی کنه تقصیر خودشه. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ و تقصیر و فی حسن العمل اذا وفقت به ثواب علیه غبنون. اما نکته سوم که بحث اتکای به اشخاص قبل از آزمودن هست، این یک بحث اجتماعیه. در داد و ستد، در شراکت، در دوستی، در ازدواج، در راز گفتن، در همکار گرفتن، در استخدام نیرو برای کارهای مهم و حساس حتما باید آزمون و گزینش باشه و الا خسارت هست و پشیمونی. وقتی شما یک ماشین می خرید مواظبید که نقص فنی و عیب و ایرادی نداشته باشه، چون ممکنه حتی جان شما رو به خطر بیندازه. شما برنج می خواهید بخرید، اول یک کمی می خرید، امتحان می کنید، اگه پختش، عطرش، بوش خوب بود، خب بعد یکی دو کیسه می خرید. در روابط انسانی که مسئله مهمتر از این هاست، مگه میشه که بدون آزمون انسان به هر کس اعتماد کنه؟ در حکمتی در گذشته داشتیم که اگر زمانه زمانه بدی باشه و افراد زمانه بد باشن، اعتماد به هر کس موجب ضرر و زیانه. اینجا هم حضرت می‌فرماید که و طمأنینه الى کل احد قبل الاختبار له عجز. اطمینان کردن به هر کس پیش از آزمودن این عجزه. دقت کنید، ما ممکنه با خیلی هم سفر بشیم، با خیلی هم صحبت بشیم، از یک فروشنده ماست و پنیر بگیریم، از مغازه پیراهن و جوراب بخریم، اینا مهم نیست چندان. این فرق میکنه با اینکه ما به کسی اطمینان کنیم، مثلا خانه و ماشین در اختیارش قرار بدیم، یا با کسی شریک بشیم، یا به هر خواستگاری که از در وارد شد که ما دختر نمیدیم، تحقیق، تفحص، کسب اطلاع میکنیم، یا هر کسی که داوطلب هست در نیروهای نظامی و انتظامی و قضایی، همینجوری که از دم استخدام نمیکنن. پس اطمینان به هر کس پیش از امتحان و آزمون این عجزه و انسان خسارت‌های زیادی رو بعداً به خاطر همین اطمینان‌های بی دلیل متحمل میشه. آدم نباید خیلی ساده و خوشخیال باشه. حسن ظن به مؤمن یک مسئله است، اینکه اعتماد به هر کس که اطمینان نداریم و آزموده نیست، اینم ضررهای خاص خودش رو داره و هر کدام از این دو مسئله در جای خود و مورد تأکید دین هست. انشاءالله که خدا توفیق بده به رهنمود مولا علیه السلام عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
همراهان گرامی، شرح حکمت 384 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، انی.